سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش اول، مهندسی فهم در قرآن، جلسه 14.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته توجه بهش خیلی مهمه و معمولاً غفلت میشه ازش، این نگاه تشکیکی به عالم که خب از آثار ماندگار مرحوم ملا صدرا جناب صدرا فهمیدیم، همین نگاه تشکیکی به عالم، نگاه تدریجی به عالم که حالا در واژه‌های مختلف بحث حرکت جوهری و اینها بروز پیدا کرده، این نگاه تشکیکی خیلی نگاه مهمی نیست. ما به اکثر مفاهیم باید نگاه تشکیکی داشته باشیم. یکی از این مفاهیم نبوت، دریافت حقایق، فهم حقایق، فهم حقایق تشکیکیه، زومراتب تدریجیه. نبوت یه پله نیست، صفر و یکی نیست. گاهی خورده نگاه‌های ما صفر و یکی میشه، مخصوصا تو فضاهای مهندسی و ریاضیاتی و اینها، گاهی نگاه‌ها صفر و یکیست، سلب و اثباتیست. خیلی از مفاهیم در عالم این شکلی نیست، صفر و یکی نیست، تدریجیه. نبوت تشکیکیه. یعنی چی تشکیکیه؟ یعنی یه پیغمبر اکرمی پیدا میشه در قله نبوت اون نبیه، ولی اینجور نیست که دیگران هیچ سهمی از نبوت ندارن، هیچ بهره‌ای از نبوت ندارن، او تو قله صده. البته کسی میخواد نبی باشه، دعوت بکنه، او باید تو همون قله صد باشه، ولی دیگرانی هم میتونن تو پله 50 باشن، 60 باشن، 70 باشن، رتبه‌های پایین‌ترش برای ما در دسترسه. یک کسی میتونه 30% نبوت داشته باشه، یک کسی میتونه 50% نبوت داشته باشه. خود امیرالمومنین علیه السلام 99% نبوت داشت، 1% فقط نداشت، اونم تلقی وحی بود. پیغمبر اکرم فرمودن که تو هیچ تفاوتی با من نداری، غیر از اینکه تو فقط بهت حالا وحیم میشنوی، وحی که به من میشه، مسئولیتی بابت تبلیغ این وحی نداری، الا انه لا نبی من بعد. نبوت یک مفهوم تشکیکی است. این باید بین ما فرهنگ بشه، تو فضای علمی، تو فضای آکادمیک. اونی که مهمه و باید فرهنگ بشه اینه که ما باید سهم خودمون رو از نبوت معین کنیم. ما چند درصد نبوت داریم، چند درصد نبی هستیم. شعبه هایی داره، تو روایت داره 70 شعبه داره نبوت. مثلا رویاهای صادق دیدن یکی از شعبه های نبوت. بعضی ها خواب های خوب میبینن، بعضی تو خواب خیلی مسائل دارشون روشن میشه، اینها یه شعبه از نبوت رو دارن، به یه میزان نبوت خودشون رو فعال کردن. بذاری من این حرف به نظرم یه خورده عجیبه، بذاری من مرکو روایت بخونم. این چند روز روایت نمیدونم، فکر کنم نخوندم اصلا، با اینکه هر روز یه دو سه تا روایت داشتم، ولی خب دیگه وقتمون کمه. امروز دو تا روایت آوردم، اگه برسیم ان شاءالله دو تا روایت رو بخونیم خیلی نکته داره. روایت اول اینه، پیغمبر اکرم فرمود من حمل القرآن فقط حمل امرا عظیما. کسی قرآن رو اگر حمل کنه، معارف قرآن رو داشته باشه، امر عظیمی رو حمل میکنه. وقد ادرجت النبوه بین کتفی. این روایت مرحوم آیت الله العظمى بهجت زیاد میخوندن. کسی که حامل قرآن باشد که انه نبوت بین دو کتف او جا گرفته. ادرجت النبوه بین کتفی، آمیخته شده با وجودش. کسی که حامل حقایق قرآن، نبوت رو در وجود خودش دریافت کرده. غیر انه لا یوها الی، تفاوتش اینه که فقط بهش وحی نمیشه. فلا ینبغی لحامل القرآن، بعد خیلی دیگه تعابیر قشنگ اخلاقی دارن، میفهمن کسی که حامل قرآنه به کسی حسادت نکنه، حرکت نامناسبی انجام نده، لان فی جوفه کلام الله، در درون اون کلام خداست، شأن اینو به جا بیاره، او درک بکنه یه حدی از نبوت رو داره، یه حسه ای از نبوت رو داره، یه شأنی از نبوت رو داره، ادراک بکنه نبوت رو در خودش. چقدر مسئله مهمه ارتباط با قرآن، فهم قرآن. شما رو دارای سهمی از نبوت میکنه. یه مقدار نبی هستی، بگو ببینم چقدر قرآن میخونی، چقدر قرآن میفهمی، به همون میزان پیغمبری، به همون میزان پیغمبرانگی داری، به همون میزان تلقی تو، فرکانس تو با نبی و رسول یکیه، دریافت های تو با اون مشترکه. دیدید چقدر بعضی افکارشون هم نزدیکه؟ یعنی تو یه واقعی دو نفر که خیلی به هم افکارشون نزدیکه، خیلی به هم علاقه دارن، حالا به قول ما طلبه ها ارتکازن، بدون این که حرف هم دیگر رو بدونن یه حرفی رو دارن میزنن. شما تو یه مثلا میخوای یه موضوع سیاسی رو الان یه اتفاقی افتاده، میخوای بدونی نظر فلانی چیه، برای خود من زیاد پیش اومده، از این آقا که میپرسی، این آقا به اون آقا فکرش نزدیکه، با هم هم هماهنگی نکردن، از این که میپرسی حدی که میزنه میدونی قطع پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه، از اون یکی هم اگه میپرسی همینو میگه، وقتی میپرسی میدونی دقیقا همینه، نه فرکانسشون یکیه، افقشون یکیه، تلقیشون یکیه، یه جور میفهمن عالم رو، یه جور پدیده ها رو تحلیل میکنن. دیدید مردم چقدر دوست دارن تلقی سلبریتی ها رو بدونن؟ وای این تلقیش از گربه اینه، این مثلا نمونه گربه مثلا حس مادری داره به گربه ها، این یه حسیه دیگه، خیلی دوست، خیلی برای جالبه تلقی تو نسبت به این ماجرا چیه، نسبت به این پدیده چیه. برای ما این مهم هست تلقی پیغمبر رو نسبت به وقایع حوادث بدونیم، تحلیل پیغمبر الان چیه. الان مثلا امروز مادر تحریم ها رو اجرایی کردن، مثلا پیغمبر اکرم موضعشون چیه؟ برای ما جالبه دیگه، خیلی دوست داریم بدونم پیغمبر بودن چی میگفتن، چه موضعی داشتن. این نبوت برای ما قابل دسترسه توی مراتبی، با چی؟ با انس به قرآن، انس مداوم با قرآن، تدبر در قرآن، نه فقط تو قالب الفاظ، آدم قور بکنه توی این مفاهیم، بعد لطافت‌های انسان باطنش پیدا میکنه، به شرط اینکه اون مقداری که فهمیده عمل کنه. ببینید ما قائل علم به علم، علم برای علم، یه بحثی تو دانشجو هست، علم برای علم، این دقیقا فرهنگ قرآنه، فرهنگ اهل بیت، علم برای علم، شما علم رو باید یاد بگیری برای علم. آقا چیز دیگه میشنیدیم ما میگن علم برای عمل، اون یه مرتبه شه. ببینید اینو اینو من کنم محمود تولاد روز با بحجه زیاد بخونم، خیلی میخوندم معمولا کسایی که ازشون توصیه اخلاقی میخواستن ایشون این روایت رو میخوندن، من عمل به ما علم علمه الله علم ما لا یعلم، به اون چیزایی که میدانی اگه عمل کنی خب چی میشه؟ خب تماشو باید کنی، نه خدا علومی را بهت میده که اصلا فکر نمیکردی این علوم در عالم هست، دسترسی برات نداشت. یه مرتبه علمه، وسطش عمل، برای علم بالاتر پلکانش این شکلیه. علم مرتبه بالاتر که میخوای، تو این درجات نبوت درجه بالاتر که میخوای، درجات پایین تر همون قدری که میدونی عمل کن. من برخی دوستان میگفتم، میگفتم آقا ما الان استاد اخلاق که هیچی، فقه هم خیلی لازم نداریم، ما الان خیلی گیرمون تو رساله هم نیست. حالا بزرگان لطف میکنن میگن برید از رساله شروع کنید، در حالی که ما همون مشکلمون عمدتا زیر رساله است. ما چیزهایی رو گاهی عمل نمی کنیم، گر عاقلی تو عالم میفهمه، کیه که ندونه ظلم بده؟ دیگه رساله میخواد، استاد عرفان که هیچی، رساله هم نمیخواد، خب همین عمل نکنم من. دریچه های حکمت باز میشه به روی قلب انسان، فهم او تیز میشه در عالم، یه حدی از نبوت رو پیدا میکنه. چرا؟ چون یه حدی از عصمت رو پیدا میکنه. به میزانی که شما مرتبه از عصمت پیدا میکنی، مرتبه از نبوت پیدا میکنی، به مرتبه ای که عصمت داری حقایق رو میفهمی. تو همین ابتداییات کسی عصمت پیدا میکنه، خیلی کارش پیش میره. بله استاد عرفان هم اگه لازم داشت، خیلی جالبه داستان استاد عرفان در قرآن کدوم داستانه؟ موسی و خضر. جالبه کی دنبال استاد عرفان میگرده در قرآن؟ موسایی که خودش کلیم الله هست، خودش پیغمبر است. یعنی حرف قرآن اینه برو پیغمبر شو بعد برو دنبال استاد عرفان بگرد. اول برو پیغمبر. چقدر سهم از پیغمبری داری؟ اگه سهم از پیغمبری داشتی خود استاد عرفان تو پیدا میکنی، اصلا لازم نیست بری از این اون بپرسی، سر راه قرار میگیره، تازه اونم چجور چزوندن تا اون موسای پیغمبر کلیم الله استادو پیدا کرد، چه مصیبت هایی پیدا کرد. اول که رد شد چند ده کیلومتر اون خستگی در بیابان ها پیاده روی داشت از سه موسا و جناب یوشع، و قراری داشتن هر وقت ماهی از این زنبیل پرید توی آب، اونجا محل قرار ماست، مجمع البحرینه و جاییست که ما با خضر قرار داریم. رفتن رسیدن تو سوره مایده کهف، ملاحظه فرمودید، رفتن رد شدن، شب بود، خسته بود، خسته موسا فهمون آتنا قدا انا لقد لقینا من سفر ناهادا نشبا، خب برده یه غذایی بیار ما گرسنه ایم. و آقا رسید یادم رد بگم چند ده کیلومتر عقب ترکی بودی ماهی پدی تو آب، و الان رد بگی خسته و کوفته و گرسنه، باز با اون حال پاشد را افتاد که بیاد دیدار خضر. تازه به خضر که رسید میگو میشه سوال بکنی تموم ها، سوال نداریم اینجا. خب نه آقا این من سوال کردم، التماس کن دیگه. میدونی چه ماجراهایی پیش اومد که الان اسراری است در این گفتگوی موسی و خضر. مرحوم صدوق در علل الشرایع از یکی از بزرگان نقل قولی میارم خیلی قشنگ وجوه این که چرا این دیالوگ ها مطرح شد رو مطرح میکنه از خود قرآن. خیلی بحث قشنگی است، نمیخوام بهش اشاره بکنم. یعنی شما باید یه حدی از نبوت رو کسب کرده باشی دنبال پله بعدی باشی. همون اول نشسته دنبال پله دهه، پله صده. من اونجوری خیلی من از مثلا نوجوان 16 ساله آدم میشم نمیدونه کلاشو به کدوم ستون بزنه. اومدم میگه من دنبال یه بهجتی میگردم. آقا ما خودمون دنبال یه بهجتی راه میافتادیم. من یادم میاد این اواخر یکی از اساتید عزیز ما یه روز یه جوونی از دوستان ما از تهران اومده بود. هنوز یه اندازه بعضا منو میبینه میگه من خاطره هم یادم نرفته این حرفی که تو به من زدی. بعد ما با این استادمون که خیلی هم بهش علاقه داریم، از شاگردان آقای بهجت هم هست، اومدیم تو مسجد آیت الله بهجت. این دوستمون هم که از تهران اومده بود اومده آقای بهجت رو ببینه، تا حالا ندیده. آقای بهجت یه در کوچیکی وارد می‌شدن، حالا ظهر رو که طبقه بالا می‌رفتن بعد می‌اومدن بعد از مطالعه و اینها، یه نرده گذاشته بودن بغل ایشون وارد می‌شد. اون در کوچکی بود که می‌خورد داخل مسجد. این دوست ما، حالا ما ستایی وارد شدیم، ما این دوستمون و استادم ستایی وارد مسجد شدیم. این دوست ما دوید رفت و مولای بهجت زدم رو شونش نگرش بشم، گفتم بهجت خودتو اول بگید بعد مولای بهجت رو بیفت. این تعجب کرد. بعد مدت ها من دیدم این حرف تو خیلی رو من اثر گذاشت. من هنوز از این استاد سطح پایین تر شاگردای بهجت استفاده نکردم، میخوام بپرم بالا. خب این حیله تکبر دیگه، شیطان هم همینو میگو، میگو خدای من با تو بستم، من با آدم چی کار دارم، خودم و خودت بغیر بریز دور. بعض هم عرفانشون اینه من آقای بهجت بقیه برن چیشن برن مشغول نماز شن، کاری با بقیه نداریم. یه دفعه میخواد اون تر ببنده خواه، این تکبر استکبار، این چه عرفان و معنویتی. همه مراتب پایین‌تر شما فعال کن. به خیلی دوستان میگفتم، میگفتم تو از امام جماعت مسجد محلت استفاده کردی که دنبال استاد اخلاق میگردی. همین استاد ما میفرمود طرف دنبال تیول عرض میگرده، بهش میگی تیول عرض میخوای چیکار؟ میگه میخوام برم مسجد کوفه نماز بخونم. ایشون گفت تو مسجد سر کوچه تو برو نماز رو بخون، نمیخوام مسجد کوفه برم نماز بخونم با تیول عرض. من مسجد سر کوچه نمیره، من میخوام برم مسجد بازی در نیاریم. همین قرآن دوستان طلبه بیان از من پرسن آقا چیکار بکنیم؟ میگم اصلا سوال نداره، یه دور قرآن خوندی فهمیدی؟ اصلا سوال نداره. کتابی که ازش سوال میشه از شما، کتابی که واجب است قرائتش، کتابی که واجب است تدبرش، هزار تا کتاب میخونه حاضر نیست پنج دقیقه نمیشه روش فکر کنه. خیلی عجیبه بازیایی که شیطان سر ما در میاره. اصلا قرآن خودش به ما گفته، گفته ببین شیطان با تنها کتابی که روش حساسیت داره همین کتابه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هیچ کتاب موقع خوندنش نباید از شیطان پناه ببری. این تنها کتابی که شیطانش حساسه، درگیر میشه با ولت نمیکنه، چون تو به این سهم از نبوت پیدا میکنه وقتی با این کتاب ارتباط برقرار میکنه. من دو کلمه دیگه اگه اجازه بدین، چون فردا باید این بحث رو تموم بکنم و موضوع دیگری که این موضوع مونده، دو کلمه از خطبه 133 رو خیلی سریع اشاره بکنم از نهج البلاغه. خیلی تو این حرفه حضرت میفرمان که کتاب الله تبصرون بهی، میخوای چشمت باز بشه، چشم بصیرت به قول ماها با کتاب الله باز بشه، با قرآن. و تنطقون بهی، نطقت هم باز بشه، اینا خیلی حرفه توش. و تسمعون بهی، گوشت هم باز میشه با قرآن. و ینطق بعضه به بعض، خود قرآن باهات حرف میزنه، ینطق بعضه به بعض، بعضیا با بعضی دیگه حرف میزنن. خیلی عجیبه، همون که گفتیم آیات با هم جفت میشه، یعنی یه سری آیات یه سری حرفا رو میخوام بزنن، باید یه آیه دیگه بغلش بیاد دوتایی با هم حرف بزنن تا مطلب رو بفهمید. امیرالمومنین چقدر قشنگ فرموده و یشهد بعضه علی بعض، بعضی دیگه شاهده، بعضی، یعنی هر آیه شاهده یک آیه دیگه است. ولا یختلف فی الله، اختلافی در راه خدا نداره. ولا یخالف بصاحبی، صاحبه عن الله، از این تعبیر در عرفان اسلامی ما قوی‌تر و عمیق‌تر نداره. می‌فرماید اگر کسی هم نشین قرآن شد، قرآن تا لقاء الله رو ول نمی‌کنه. خیلی حرفه. لا یخالف بصاحبه عن الله، تا خود خدا میرسونه او رو. هیچ کتاب اینجور نیست متولی بشه صفر تا صد شما رو، هر کتابی تا یه حدی میرسونه. این صفر تا صد متولیه، میرسونه، فقط نباید ازش گذاشت. بعد دیگه در ادامه حضرت اشاراتی دارن که مفصله. خدا را به آبروی اهل بیت، به آبروی امیرالمومنین، فهم قرآن به ما عنایت بفرما، انس با قرآن به ما عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.